وسط جامعه جا بیفته.
بله.
خب این زمان میخواد، دست هیچ دستگاه دولتی نمیدونم هیچ فردی نیست، یه زمانی میخواد که آدم ها مردم با مراجعه به این مراکز و اینکه مخاطبان بیشتری این مراکز داشته باشن، خب طبیعتا افراد بیشتری رو میتونن حمایت بکنن و افراد بیشتری در دسترسشون هست برای معرفی. و موضوع بعد هم این که مراکزی که ما الان در حال صدور مجوزشون هستیم، توجه این هست که بتونیم یه حمایت جامع‌تر، کامل‌تر و درست‌تری رو ارائه بدیم و سعیمون این هست برای این مراکز و در واقع این نشسته هماندیشی که باهاشون می‌ذاریم و از این به بعد هم حالا طبیعتاً از دوستان تبلیغات اسلامی متولی این موضوع هستن و دارن این کار انجام میدن، قرار در این هست این مراکز توانمند بشن و انشاءالله که در آینده و نه چندان دور این توانمندی و اون چیزی که مد نظر این مخاطب محترم و دیگر مردم جامعهمون هست فراهم بشه.
خانم دکتر، من فکر میکنم که منظور ایشون این بودش که ممکنه یک فردی رو به یک فرد دیگه معرفی بشه و از طرف مؤسسه معرفی بشه، ولی در واقع اون فردی که معرفی شده حقیقت رو نگفته باشه در مورد خودش. چقدر در مورد اون شخص چقدر تحقیق میشه، چقدر در با خصوصیات اون شخص اون مؤسسه آشنا میشه و به هر حال برای معرفی افراد
بله.
این یک به قول معروف هم وظیفه است، هم یک تعهده بله. از طرف اون مؤسسه همسریابی چقدر واقعا میتونه اعتماد افرادی رو که میان مراجعه میکنن به مؤسسات همسریابی چقدر میتونن جلب بکنن این اعتماد رو؟ چون من فکر میکنم این دوستمون که با تلفن با ما در ارتباط هستن
بله.
فکر میکنم خودشون یا دوستانشون این تجربه رو داشتن که متاسفانه بله. کسی که بهشون معرفی شده دارای اون ویژگی ها و خصوصیات نبودن، یعنی ممکنه اون فرد به دروغ یک صحبتی رو کرده باشه در مورد خودش ولی در واقع این اتفاق نیفتاده باشه. چطور میشه به این افراد اعتماد کرد؟
خب از کنم خدمتون که ببینید مراکز ما موظف هستن وقتی که فرم در واقع مشخصات رو به فرد میدن و اون فرد تکمیل میکنه، این بررسی در مورد اون فرد تا حدی که امکان پذیر هست رو انجام بدن،
یعنی تحقیق میشه در موردشون.
بله و بله. هم بررسی اینجوری موظف این مراکز هست و هم اینکه بررسی صلاحیت روانشناسی افراد
بله.
و اینکه مثلا اینکه تطابق روانشناسی این افراد با هم دیگه چقدر هست، تطابق وضعیت زندگیشون چقدر هست، وضعیت فرهنگیشون، همه اینها باید سنجیده بشه
بله.
یعنی یه کاری هست که یک مرکزی که به صورت رسمی داره فعالیت میکنه و حرفی برای گفتن داره، مطمئنن این فعالیت رو این کار رو انجام میده
بله.
شاید بالاخره ببینید یه فعالیت دیگه داره انجام میشه، ممکنه که مرکزی در این زمینه باشه یا مراکزی باشن که این کار رو به خوبی انجام ندن
بله.
خب این ما به عنوان یک وزارتخونه و یک دستگاه دولتی در این زمینه یه چند تا راهکار داشتیم که داریم انجام میدیم یا قرار انجام بدیم. یکی اینکه بررسی نظارت ارزیابی این فعالیت این مراکز است که خود سازمان تبلیغات اسلامی قرار بر این هست که تمام این مراکز از نظر وضعیت فعالیتش به صورت دوره‌ای بررسی میکنه
بله.
و در واقع بحث دیگه این هستش که شکایت مخاطبان هست، یعنی متقاضیانی که اونجا مراجعه میکنن خدمات خوبی دریافت نمیکنن میتونن بیان شکایت داشته باشن در
بله.
مراکز و بعد از اون مطمئنن در مرحله تایید مجوز این مراکز یا لغو مجوز این مراکز مطمئنن همه اینها موثره
بله.
ما به عنوان بخش دولتی اینها رو داریم پیگیری میکنیم و مطمئنن اگر مرکزی بخواهد که مثلا فعالیت خوبی داشته باشه مطمئنن این موضوعات رو رعایت میکنه و ما هم در نشستی هماندیشی که با مراکز خواهیم داشت و این تداوم ارتباطی که با اونها داریم و این آموزش ها در این زمینه همه اونها داده میشه
بله. آقای دکتر مولا زمانی شما
بله
صحبت خاصی
بله. داشتید؟ خدمت شما عرض کنم به این شنونده عزیزمون نگران این بود که وقتی فرد بار اول شکست بخوره خب میتونه شکستای پشت سر هم اتفاق بیفته
بله.
براشون و این درسته، چون فرد در موقعیت خاصی قرار میگیره میخواد غلبه کنه به اون احساسات ناخوشایندی که داره. خب من اوایل عرضم عرض کردم خدمت شما آزمون‌های روانشناسی این قابلیت رو میده به افراد که از لحاظ شخصیتی تطبیق شخصیت رو به دست آورد. بعد مصاحبه که یک روانشناس متخصص حوزه ازدواج که هم خانم دکتر گودرزی اشاره فرمودن سالهاست دارن روانشناس‌های مختلف و تو حوزه بحث ازدواج آموزش میدن، کارگاه‌های مختلفی رو گذروندن، به راحتی میتونه تو جلسات مشاوره تشخیص بده این دو نفر چقدر تناسب هم دیگه دارن. این شکستایی که اتفاق میفته خارج از بحث مشاوره اتفاق میفته، ضمن اینکه بحث راستی آزمایی صحبتایی که اتفاق میفته، ببینید عرض کردم خدمتتون توی بحث اپلیکیشن همدم که سازمان تبلیغات اسلامی سال هاست داره، اینجا حتما باید مدارکشون بارگذاری بشه و بعد صحت آزمایی میشه. ما هم تو چارچوب بسیج که برنامه ریزی کردیم، وقتی دو نفر رو میخواییم به هم معرفی کنیم، همه مدارک رو بر اساس اون چیزی که میگم باید ارائه کنم. مثلا فرد گفته من تحصیلاتم لیسانسه، حتما باید مدرک لیسانس ارائه کنه.
بله.
چون خیلی از ازدواج ها فرد میاد با اطلاعات غیر واقعی شروع به ازدواج میکنه، بعد تو زندگی مشترک میونه هیچ کدوم اونها اتفاق نیفتاده. ما برای اینکه پیشگیری کنیم از این اتفاقات، یا میاد وضعیت اقتصادیشو فوق العاده عالی نشون میده فقط به خاطر اینکه جذب کنه، وقتی وارد زندگی مشترک میشه میونه هیچ چی نداره. اینها ما تو مرحله راستی آزمایی توی اون فلو چارتی که پیش بینی کردیم میتونه از این عوارض پیشگیری کنه و انشالله چیز بشه. همونطوری که خانم دکتر گودرزی گفتن، اوایل کار مراکز مشاوره دارای پروانه کار در زمینه همسان گزینیه. ما امیدواریم که این اتفاقات در آینده کمتر بشه و بتونیم که با اطمینان بیشتر افراد مرا. فقط من خواهشی که از جوانها دارم اینه که بدون ترس به مراکز داره مجوز مراجعه کنن. الان گفتن خانم گودرزی که دارن مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده پروانه همسان گزینه هم به اصطلاح همسریابی رو میگیرن بیشترشون. خب اینها چون همه روانشناس هستن، همه تاییدیه‌های خاص خودشون رو گرفتن از سازمان‌های مربوطه‌شون، قابل اعتمادتر میتونن باشن، با خیال راحت‌تری میشه بهشون، ولی به شرطی که فرایند رو طی کنن. اگه فرایند رو طی نکنن، فقط تو مرحله معارفه اینها ول کنن و برن با هم ازدواج کنن و بعد دنباله کارو نگیرن، خب هر چیزی میتونه اتفاق بیفته.
خود مؤسسه تا کجا با افراد همراه خواهد؟
ما تو بحث بسیج، تو بحث مراکز مشاوره که عرض کردم 110 مرکز راه انداختن در کل کشور، قرارمون اینه که ما از مرحله این که فرد داوطلب ازدواج تو مرحله همسان گزینی داوطلب میشه، آموزش‌های خاصی که میگذرونه در مرحله دوران نامزدی، شروع زندگی مشترک و حتی تو مرحله آمادگی برای فرزنددار شدن و تربیت فرزند، ما پیش بینی کردیم 2 سال فرد رو در موقعیت‌های مختلف تحت مراقبت قرار بدیم. مثلا وقتی این فرد دو نفر با هم پیوند پیدا کردن، ما بعد از 6 ماه آزمون سازگاری از اینها میگیریم که ببینیم واقعا مشکلی دارن یا نه، مثل همون گارانتی که شرکت‌های خودروسازی میدن، اگه مشکلی دارن ما الان برطرف کنیم.
بعد از این اندازه هم بله
قطعا بعد از حدود 1.5 سال بعدش دوباره آزمون سازگاری میگیریم ببینیم الان چی، اگه دیدیم مشکلی دارن برطرف میکنن، اگه نشن حالا آمادهشون میکنه برای مرحله فرزند آوری. خب نظریه ها و رویکردهای جدید در مورد فرزندان میگن ما اگر از قبل از تولد بچه، حتی از قبل از بارداری، یه سری موارد رو لحاظ کنیم، حتی این تو باورهای دینی ما هم هست، خیلی میتونیم بچه خوبی داشته باشیم و بچه باهوشتر، زرنگتر و داره اون چیزایی که معمولا والدین میخوان. خب اینا رو ما پیش بینی کردیم و امیدمون اینه که بتونیم تو مرحله اجرا هم شروع کنیم و شروع کردیم، استارتش زده شده، این مراکز راه اندازی شده در تمام استانها، در تمام شهرستانها.
بله. خیلی هم عالی. البته اول راه هستیم.
بله اول راه هستیم.
فکر میکنم برای اینکه حتما به اون هدف قایی بخوایم برسیم یه مدت زمانی رو میبره، تجربه بیشتری رو باید کسب کرد و باید مردم بیشتر آشنا بشن و با طیب خاطر با رضایت کامل بیان به سمت این مؤسسات، حتی کسانی که هنوز ازدواج نکردن و تازه میخوان اولین تجربه ازدواجشون رو داشته باشن. چقدر خوب میشه که این اتفاق بیفته و با شناخت کامل شریک زندگی خودشون رو انتخاب کنن. خانم دکتر متین زاده، بله شما ادامه صحبتاتون رو، ما در خدمتون هستیم. ببخشید من اون موقع صحبت شما رو قطع کردم به دلیل اینکه شنونده‌مون پشت خط بودن و صحبتشون هم خیلی به جا بود، باید میشنیدیم.
بله
خواهش میکنم بفرمایید. البته خواهش میکنم نام مؤسسه یا شرکت رو
نه، فقط من عرض کردم که هستن مؤسساتی که امن هستن،
بله، بهتر از مؤسساتی هستن که حالت خونگی دارن و خیلی از مشکلات ایجاد میشه. عرض کردم به این دلیل که شاید بهتر باشه از خیریه ها و اماکن اداری که به قول آی دکتر مجوز دارن و استاندارد دارن، مثل ما، حتی ما تو خوراکمون سعی میکنیم چیزی رو تهیه کنیم که استاندارد داشته باشه. ببینید کاری که اومده خیریه انجام داده به این شکل هستش که حالا همطور که آقای دکتر گفتن خیریه ما بازرس داره، غیر از حالا اون چیزای مکتوب که حالا فرم در اختیارشون قرار میگیره و یه سری مشخصات رو به ما میدن، اما من مهمترین چیزی که برام رکنه به عنوان یک روانشناس توی مؤسسه و خیلی وقت روش گذاشتم و حتی ما چون این خیریه به صورت خانوادگی داره اداره میشه بیشتر، خواهر خودم وکیل هستن، یکی از خواهرام کار پزشک ژنتیک هستن و همه به صورت رایگان مشاوره اولیه میدن و اولین خیریه هستش که همه امور به صورت خانوادگی اجرا میشه و قبلا هم تو رادیو، حالا هم از طریق تلویزیون هم از طریق رادیوی جوان، حالا اومدن گفتگو شده از طریق روزنامه و رسانه ها، ولی مسئله این هستش که چون همسان گزینی رو امروز انتخاب کردیم ما بیشتر باید روی این مطلب حالا مانور بدیم. بحثی که من امروز دارم اینجا این هستش که ما نیاییم بعد از این که قرار هست اینها ازدواج کنن چه کار کنیم. من خیلی تست MBI رو قبول دارم، خیلی تست های نئون رو قبول دارم.
الان موضوعی که شما فرمودین فکر میکنم در خصوص افرادی که خودشون انتخاب خودشون رو اومدن معرفی کردن، درسته؟ یعنی که حالا این مؤسسات همسریابی خودشون افرادی رو معرفی میکنن به هم.
برای ما به صورت فری هستش، یعنی این که افراد تصمیم میگیرن چه فرد مجرد باشه چه فرد مطلقه باشه دوست داره بیا تو این مؤسسه عضو بشه و وقتی عضو میشه هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نمی‌کنه. حالا برعکس جاهای دیگه که همون اول ممکنه یک هزینه‌ای بدن. چون حالا به اسم خیریه است، چون حالا کار عام المنفعه هستش، ولی افراد وقتی میان عضو میشن خودشون مایل هستن. ولی من نکته‌ای که میخوام اینجا بگم به این شکل هستش که بعد این که چه اتفاقی میفته کار من مشاور هست، ولی من چون یه خورده خودم اینجا رو فکر میکنم اینجا هم خونه دوم خودم هست، یه مقداری درگیر این اتفاقاتی که طلاق و دوباره اتفاق نیفته. چون بچه‌ها تو این زمینه‌ها جدیدن یاد گرفتن که تو دنیای مجازی تصادفی دوست بشن، درست. تصادفی به هم تلفن کنن، تصادفی میرن تو ارتباط، تصادفی ازدواج میکنن و تصادفی هم طلاق میگیرن. یعنی دقیقا حالت دومینو میشه، دقیقا مثل تاس انداختن میشه، ما رو پله میشه که میره اون بالا نیش میخوره دوباره میاد به خونه اول.
برای اینکه اون اتفاق
نیفته پیشنهاد من، البته اساتید اینجا هستن و نظرشون خیلی برای من مهمه، ولی بر حسب تجربه که من توی زندگی شخصیم با افرادی که مراجعینم بودن و داشتم و اطرافیانی که حالا اومدن تو این، شاید من 150 تا مراجع با این کیس دیدم به این شکل، حالا همه جور اومدن، ولی خب کیس طلاق های من 3 تا مشکل اساسی داشتن که با همین همسان گزینی اومدن ازدواج کردن. ببینید اینها، این که حالا میان بعدش چیکار میکنیم مهم نیست، این که گذشته اینها برای ما مهمه که این افراد چرا طلاق گرفتن. ببینید من فکر میکنم روش ما اگزیستانسیالیست، روش کار خودم مشاورم وجودگرایی، یعنی میام میگم چرا این آدم اول طلاق گرفته، شاید تو ازدواج دوم هم دوباره شکست بخوره. و اینها میان تست میدن، تست نئو داریم، MBI داریم یا تست های دیگه هستش که برای شخصیت هستش. بعد جالب بود این کار خیلی موفقیت داشت، من فکر میکنم برای خودم یه دستاورد بود که متوجه شدم قبل از این که بیایم برای اینها کیس معرفی کنیم و اجازه بدیم و خانم همسان گزینی کار رو انجام بدن، اومدیم بررسی کردیم و خیلی هم موفقیت آمیز بود. 10 روز اینها با هم توی ارتباط خیلی کوتاه مدت، حتی قبلش بهشون میگیم که حق ندارین حتی تلفن هاتون رو تو این 10 روز باید همسان گزین هماهنگی بیرون رفتنتون رو، چون بعضیشون کم سن و سال هستن، برای اینکه ارتباطات به مشکله. بعد متوجه شدیم که دختر خانم قش میکرد، بیمار بود و حتی به این آقا پسر نگفته بود که طلاق قبلی ایشون هم که توی عقد به هم خورده بود مال سرعی بود که این خانم داشت، یا حالا مشکلات جسمی و فیزیکالشون بود.
بله.
یا یه سری خانم ها بودن که یا آقایینی بودن که نگفته بودن که حالا مشکلات حتی پرونده پزشکی دارن. من مراجعه داشتم جالب بود که ایشون، خب میدونی که خود اسکیزوفرنی شاید زمینش میتونه پیش فعالی باشه، ADHD باشه، و اینها نگفته بودن که خب ما این مشکل رو داریم.
و ببینید گذشته فرد، من احساسم به عنوان یک کارشناس و مشاور، گذشته فرد خیلی مهمتر از اینه که ما نباید یک اشتباه رو دوباره اشتباه کنیم.
درسته.
خب این هستش که من پیشنهادمی هستش که ما حداقل داریم توی همسانگزین خیریه خودمون کار رو انجام میدیم و افراد رو قربارگری میکنیم.
بله.
افراد رو میان در گذشتهشون ببینیم، یعنی تحقیق میکنیم دقیقاً چه مشکلی داشتن، جدا شدن، بعد میان برایشون کیس طبق اون چیزهایی که دارن، نه طبق اون چیزهایی که به ما میگن. چون 50-50 سوسو آلمانی یه اصطلاحی بله. دارن میگن سوسو 50-50، 50-50 به ما صداقت رو نمیگن.
درسته.
و این چیزی هست که دنبال یه آدم مطلوبه. حالا اینجا یه چیزی هم بگم، حالا دوستانی که شنونده هستن شاید لبخند بیاد رو لبشون. من یه کیسی داشتم، تماس گرفت همسانگزین به من گفتن که قرار هست که ایشون برای پیدا کردن یه کیس مورد نظر شما اوکی کنیم، ما بهش معرفی میکنیم، چون خودمون تعجب کردیم از خواسته های ایشون. من گفتم خب قبل از اینکه بیاد مشاوره تلفنی صحبت کنیم، چون تلفنی هم ما داریم مشاوره.
بله.
چون روزای تعطیل دفتر ما تعطیل هسته، چون مکان ما اداریه.
بله.
یه سرای محله هست، یکی از مکان ها، چون ما دوتا شعبه داریم. بعد جالب بود که ایشون گفته هم بفرمایین آقای مثلا ایکس یا ایگرگ، گفت ببین من خانم متینزر یکی رو میخوام، من هیچ پولی ندارم، زیبا باشه، قدش انقدر باشه، این مشخصات، این مشخصات. بعد جالبه منم میخوام برم آمریکا، انقدر پولدار باشه که منو ببره آمریکا، بعد یه دونه دخترم باشه. بعد گفتم میبخشید شما واقعا اومدین ازدواج کنین
یا
لباس بخرید؟ نه واقعا اومده بودین که خرید کنه، یعنی یه توهینه برای
خرید کردن. پول میخواد.
بله پول میخواد. که من بهشون گفتم اگه خریدم اومدین حداقل امروز باید بتونه یک زندگی نرمال رو که بخوان اداره کنی یه حقوق دولتی حداقل داشته باشید.
بله.
که ایشون گفت من رو ماشین قرار کار کنم. بعد که اومدیم بررسی کردیم، همسانگزین به من گفتن که ایشون اصلا معلولیت پا هم دارن. ببینید چون ایشون یه سری، بعد که رفتیم حالا گذشته و طرحواره ایشون رو دیدیم، خیلی مشکلات دارن. ایشون اصلا با پدرش هم مشکل داشته، ایشون حتی پدرش رو کتک می‌زده.
همین آقا.
بله همین آقا. و ایشون حالا دوره سوگ رو دارن میگذرونن و افسردگی مزمن داشتن و شاید همسانگزین من متوجه مشکل نشد. ببینید خیلی حالا شفاف مشخصه از نوع صحبتشون، نوع رفتارشون، نوع خواسته هاشون مشخصه که اینها آدم های حالا نمیتونم بگم آنورمال، ولی خب نرمال هم نیست.
در حال باید شناخته بشن.
بله.
افرادی که مراجعه.
بله بله. به خاطر همین میخوام بگم که ما گذشته فرد به عنوان همسانگزین باید برامون، حتما مشاوره باید در کنار همسانگزین باشه، حتما باید مکانهایی باشه که استاندارد داشته باشن، حتما از تست های مهم استفاده بشه، حتما باید از شخصیت شناسی های دکتر میدونم مودالیتی استفاده بشه، یعنی فرد ببینیم اصلا این فرد آقای که اومده بود پیش من یه سری مشکلاتشون به طلاق رسیده بود، اصلا نمیدونه طرف مقابل شنیداریه و باید بشناسیم. حالا بازم نمیخوام صحبت طولانی بشه.
بله خدمتتون عرض کنم که یکی از دوستانمون پیامک دادن بهمون که
بله.
گفتن که وقتی زیر ساخت‌های اقتصادی جامعه خیلی
بله.
صورت جالبی نداره و مشکلات بله. اقتصادی به هر حال گریبانگیر بسیاری از خانواده‌ها هست، چطور این مؤسسات میتونن وظیفه خودشون رو به نفع احسن انجام بدن؟ خانم دکتر گودرزی که الان هنوز هم پشت خط هستن، من ازشون تشکر میکنم. خانم دکتر شما میتونید به این سوال این شنونده خوبمون پاسخ بدین؟
از خانم خدمتتون که حالا من انشالله اگر باشه، اگر موافق باشید من ممانه آخرین سوال باشه از خدمتتون.
بله خواهش میکنم، ما میتونیم یک دقیقه در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. از خانم خدمتتون که ببینید موضوع اقتصادی خب موضوع حاضر جامعه ماست.
بله.
من میخوام خدمتتون بگم که اصلا پژوهش‌ها و تحقیقات نشون میده که نه تنها موضوع اقتصادی، ما عناوین مختلف و موضوعات و مشکلاتی رو داریم که سد راه ازدواج جوانان هم
بله،
هست.
بله.
حالا موضوع اقتصادی یکی از این موضوع هست.
البته بزرگترین موضوعش فکر
میکنم. ما افرادی رو داریم، افراد زیادی رو هم تو جامعه داریم که از نظر شرایط اقتصادی شرایط مناسب یک ازدواج معمول رو دارن ولی ازدواج نمی کنن.
بله.
به دلایل دیگه.
بله.
و خب بالاخره این مسائل اقتصادی هم فقط یه موضوع فرهنگی نیست، بالاخره شرایط جامعه باید از همه نظر دست به دست هم بده تا بتونه این شرایط رو حل بکنه. منتها در مورد بحث انتخاب همسر، چون موضوع بحث شما بحث مراکز انتخاب همسر هست، اینکه این مراکز بتونن افراد رو با شرایط مناسب به هم دیگه معرفی بکنن خیلی مهم هست و ما هدفمون در این موضوع این هست که افراد رو سنجش کنن و افراد رو با شرایط مناسب هم دیگه به هم معرفی کنن،
یعنی به لحاظ معنوی نه اقتصادی،
از هر شکلی نه از هر شکلی از همه لحاظ افرادی که حالا میگیم همکو از هر لحاظی بتونن به هم دیگه نزدیکترین شرایط رو داشته باشن. ما هدفمون این هست. چیزی که تا به حال در این فعالیت حالا بخش های انتخاب همسریابی که به صورت حالا غیر قانونی در حال انجام بوده شاید خیلی انجام نمی شده، یعنی خیلی این موضوع رو فقط وابسته می کردن به اینکه این دو نفر فقط با هم ارتباط داشته باشن و ما سعی کردیم با صدور این مجوز و راه اندازی این مراکز این موضوع رو ایجاد کنیم که بتونیم به صورت تخصصی تر بررسی و جامعه تری داشته باشیم و افراد رو بتونیم مناسب تر با شرایط همدیگه معرفی کنیم. من این موضوع هم فقط چون توی صحبت شد احساسم این هستش که شاید نگاه یه عده از مردم جامعه ما فقط به این مراکز این باشه که افراد برای انتخاب همسر دوم، یعنی مثلا ازدواج دومشون که میخواد اتفاق بیفته روی مراکز سر
خب بیشتر در مورد این موضوع صحبت شد، ولی من یه جا اشاره کردم که خب شاید خیلی از دخترها و پسرها هم برای انتخاب همسر اولشون و ما اصلا تجربه ازدواج قبلی نداشته باشن
و حتی سن هم از نظر شرایط سنی هم نباید بگیم که ما حتما مثلا یک نفر باید سنش خیلی بالاتر رفته باشه دیگه خودت نتونسته باشی انتخابی رو داشته باشه و به این مراکز مراجعه کنه.
بله درسته،
همونجوری که الان تجربه بعضی از این مراکز ما مثل همدم، سایت همدم که خالص چند سالی هست که فعالیت میکنه نشون میده که مخاطبای جوان زیادی هم داره و اونها هم از خدماتش بهره مند میشن و این موضوع باید توی جامعه ما جا بیفته که افراد میتونن در انتخاب همسرشون به این مراکز هم مراجعه داشته باشن.
بله.
در سطح کشور، در سطح شهرام. و نکته بعد هم این که ما هدفمون هست که در کل کشور این مراکز رو راه اندازی بکنیم، یعنی مثلا اینجور نمیشه که فقط بگیم که مرکزیت این مرکز در تهرانه یا در
آقای دکتر ملا زمانی هم فرمودن که در تمام شهرها و استانهای کشور هم این مراکز راه اندازی شده.
بله تقریبا در فکر میکنم 14 یا 15 استانمون ما مرکز انتخاب همسر رو داریم فعلا. البته الان تعداد این مراکزمون هنوز هم تعداد بالایی نیست و کم کم داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه، ولی ما برنامه‌ریزی موضوع رو داریم که در سطح کشور این مراکز رو داشته باشیم.
بله
این نکات رو فکر میکنم مناسب مخاطبانمون هستن بدونن.
ممنونم از شما، متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت میکنیم براتون، باهاتون خداحافظی میکنیم. متشکرم، خداحافظ شما. آقای دکتر ملا زمانی، خانم دکتر متین زاده در خصوص مؤسسه خودشون که خیلی هستش صحبت کردن. حالا یه سوال کوچولو شاید برای خیلی از شنونده ها پیش اومده باشه، این مؤسسات بحث اقتصادیشون از کجا تامین میشه؟ از خود افرادی که مراجعه میکنن مبالغی اخذ میشه یا اینکه نه به هر حال از محل بودجه ای تامین میشه؟
بله ببینید، واقعیتش این که مراکز مشاوره ازدواج و خانواده ای که الان از وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی مجوز دارن، خب اینها افراد مراجعه میکنن بعد پول پرداخت کنن.
بله.
من در رابطه با بسیج گفتم که بسیج یک مبلغی رو سوبسید قائل شده که دور بر 30% تا 50% گفته من میدم و بقیهش رو خود افراد میدم.
بله.
که این مراکز خود گردان باشه. واقعیت اینه که وقتی هم حالا تو خارج از بحث خیریه که واقعا خیلی سخت اداره مرکز خیریه،
بله،
باشه، خب یکم کار سخت‌تر میشه و عملا دنبال نمیشه، بعد از یه مدتی خود به خودی به خاموشی کشیده میشه. من در رابطه بحث اقتصادی که الان گفتن و گفتن این تماس گیرنده یا پیام دهنده به شما گفتن،
بله،
واقعیتش خیلی از جوانای ما مشکل اقتصادی ندارن تو بحث ازدواج.
بله.
تو سازمان ها شما کارکنان بسیار زیادی رو سراغ دارید که مجرد هستن، درآمد دارن، امکانات دارن، خونه دارن، ماشین دارن، اما همسر ندارن، اما ترس دارن.
بله.
این ترس ها رو روانشناسا به راحتی میتونن ببینید. ما یاد گرفتیم وقتی خودرو میخوایم بخریم یا وقتی وسیله برقی میخوایم بخریم بریم پیش متخصصش.
بله.
اما هنوز یاد نگرفتیم که توی بحث روان هم باید بریم پیش متخصص. این روانشناسی که آموزش دیده به ما کمک کنه که ما خطای کمتری انجام بدیم.
باید جا بیفته.
خب بله. و اگر این اتفاق بیفته این ترس ها گرفته میشه و این مراکز همسریابی و یا هم همسانگزینی و یا واسطه گری اسمش اینا، اینا قرار نیست که فقط افرادی که طلاق گرفتن رو به هم برسن، اکثر جوان ها متاسفانه ما خودمون شاهد بودیم در مرکز مشاوره، دختر و یا پسری که جوونه و میخواد همسر انتخاب کنه فکر میکنه باید تو خیابون و تو کوچه و بیابون این کارو بکنه، در حالی که این راهش نیست، راهش اینه که یک جای علمی اینها بهشون کمک بکنه و بتونه مرکز رو اشاره بهشون معرفی کنه فرد مناسب.
امیدوارم که این اتفاق بیفته، فرهنگ سازی بشه در کشورمون و خانواده ها هم با این موضوع آشنا بشن و به هر حال هدفی که این مؤسسات دارند به خوبی به ثمر بنشینه و همه افرادی که قصد زندگی مشترک دارن، چه اونایی که تجربه اولشونه چه کسانی که به هر حال یک بار این تجربه رو داشتن، بتونن رضایت کامل داشته باشن از این موضوع. خیلی متشکرم، وقت برنامه به پایان رسیده. آقای دکتر مولا زمانی، از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم و سرپا خانم دکتر متین زاده از شما تشکر میکنم.
امیدوارم که در اختیار من گذاشت. فقط من یه نکته چند ثانیه‌ای میخوام بگم، این که خواهشی که دارم از شنوندگان عزیز نترسن از این که پولی رو قراره برای مشاوره بدن، چون زمانی که هزینه میکنن برای مشاوره، شاید زندگی که قرار هست یک ماه دو ماه طول بکشه، شاید سالها طول بکشه و موفق بعد برن مشاوره و استفاده بکنن. متشکرم، مرسی از دعوتتون.
باشید، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز، برنامه یه گفتگوی اجتماعی به پایان رسید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
السلام علیک یا علی ابن موسوی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. از ساعت 14 شما شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. امروز 17 خرداد، من سید محمد اطهری با افتخار در کنار شما هستم، به اتفاق همکارانم جواد صابری تهیه کننده، صدا بردار مهندس محمد خاتونی و هماهنگی پخش مرتضی نظری. تا یکی دو دقیقه دیگه شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید به مدت 70 دقیقه. در ساعت 15:40 میان برنامه عقیق رو میشنوید با موضوع عفاف و حجاب. ساعت 15:50 گزیده ای از سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو میشنوید در قالب میان برنامه در ساحت خورشید. ساعت 24:01 امروز این برنامه رو در ساعت 16 میشنوید به مدت 57 دقیقه با موضوع مروری بر 7 برنامه اول فصل ششم. در ساعت 17 ز ما روایت میکنیم برنامه است با موضوع جنگ ارضی به مدت 20 دقیقه. گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 با مدت زمان 75 دقیقه و پس از اون بدون خط خوردگی در ساعت 19 حضور شما اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز با افق تهران ساعت 19:39 گفتگوی فرهنگی ساعت 20 با موضوع ارتباطات بین المللی و جهانی فرهنگ و آخرین برنامه گفتگوی علمی است که در ساعت 21 میشنوید. تو این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه گفتگوی اقتصادی. این برنامه تا حوالی ساعت 15:40 ادامه داره.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.